بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین سیما مولانا بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در جلسه قبل گفتگوی درباره تفسیر آیه تبلیغ رو از 67 مائده طی 5 فراز گفتگو کردیم و بقیه بحث به امروز منتقل شد. اجمالا دیدید پیغمبر طی این آیه وظیفه ابلاغ مأموریتی رو از جانب خدا به سوی مردم داره و خدا به پیغمبر می‌فرماید اگر این کارو نکردی و این ابلاغ انجام ندادی رسالت تو در قبال خدا انجام نداده ای و این رسالت نمیتونه مأموریت جزئی ابلاغ این حکم باشه، بلکه باید رسالت کلی پیغمبر باشه، یعنی اهمیت این نکته رو نشانگره و در بین اصحاب پیغمبر و مسلمان ها کسانی بودند که با موضوع این ابلاغ مخالف بودند و پیغمبر از مخالفت اونها واهمه داره و خداوند مخالفین با این حکم از مسلمان ها رو کافر مینامه. اما برسیم به بحث دوم، شأن نزول این آیه چیست؟ فخرالدین رازی مفسر بزرگ اهل سنت در تفسیر کبیر در مقام شأن نزول این آیه 10 احتمال رو بیان میکنه، مربوط به صدر اسلام در مکه و احاطه پیغمبر به وسیله کفار و مشرکین و انواع تهدیدهای مشرکین. خب این احتمال کاملا غلطه، به جهت اینکه سوره مائده یک سوره مکیه، اصلا مربوط به صدر اسلام و حوادث صدر اسلام نمیشه و باید دنبال احتمالات دیگری رفت که مربوط به دوران مدینه پیامبر اکرمه. احتمالات دیگری که او بیان میکنه مربوط به حوادث منا در ایام مشرکینه، مربوط به حادثه ایست که یکی از کفار قصد ترور و قتل پیامبر رو در حین خواب داشت و مانند این. اینها هم حد اکثر میتونه عبارت والله یعصمک من الناس رو توضیح بده. عبارات دیگر این آیه رو بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، این تعابیر رو نمیتونه توضیح بده. پس شأن نزولی که بیان میکنن باید با هر 5 نکته ای که در فقرات این آیه گفتگو شد باید با همه اون 5 نکته مرتبط باشه، در حالی که این 10 رویدادی رو که فخر رازی به عنوان شأن نزول این آیه بیان میکنه جز 10 که بحث قدیر خم هست، بقیهش ارتباطی با موضوعات طرح شده در این آیه در 5 عنوان نداره، فقط حد اکثر والله یعصمک من الناس رو توضیح میده. به همین جهت هیچ یک از بقیه شأن نزول هایی که فخر رازی مطرح میکنه نمیتونه شأن نزول مقبول این آیه تلقی بشه. چرا؟ چون عبارات متعددی از این آیه در مقام مقایسه با اون شأن نزول اضافی خواهد بود، نامرتبط خواهد بود. خود فخرالدین رازی با توجه به سیاق آیات که ملامت اهل کتابه در این که شما اهل کتاب تورات و انجیل رو اقامه نمی کنید، در این که شما به تثلیث معتقدید، از توحید فاصله گرفتید و و و مانند این عباراتی که قبل از این آیه و بعد از این آیه به کار رفته، تمامش در مورد ملامت اهل کتابه. فخر رازی با توجه به سیاق آیات معتقده که این ابلاغ در مورد اهل کتابه، پیغمبر موظف به ابلاغ حکمی در مورد یهود و نصاراست و این همه تأکیدها که باید این ابلاغ رو انجام بدی، اگر انجام ندی رسالتت به باده، اینها تمامش مربوط به ابلاغ حکمی در بحث اهل کتابه. ما در مقام جواب میگیم پیغمبر اکرم با پایان دادن به بحث بنی قریظه در سال پنجم مشکل اهل کتاب رو تمام کردند. بعد از سال پنج ما مشکلی به نام اهل کتاب در بین مسلمان ها نداریم. نزول آیه تبلیغ در پایان حیات پیغمبر، در روزهای نهایی حیات پیغمبر در سفر حجۃ الوداع، و این بحث رو در آیه ولایت هم گفتیم که چینش آیات در قرآن ابتکار زید بن ثابت و یاران اوست. آیات به این شیوه که نازل نشده که فخر رازی به اونها استناد میکنه. اگر این کتاب با این چینش از جانب خدا نازل شده بود، در اون صورت سیاق آیات قابل استناد بود، یا ایشون دلیلی می آورد که کل آیات اهل کتاب به علاوه آیه تبلیغ با هم نازل شده. اگر ما به وحدت نزول اونها در یک وحی معتقد باشیم، میتونیم به سیاق آیات استناد کنیم، و الا اشتباه زید بن ثابت در قرار دادن این آیه در دل آیات مربوط به اهل کتابه. لذا به وحدت سیاق در جایی که ما دلیل نداریم این آیات با هم نازل شده، نمیتوان استناد کرد. جواب سوم این که پیغمبر اکرم این همه آیات رو در رد اهل کتاب بیان فرموده که در قبل از همین آیه هم آمده. شما تورات و انجیل رو اقامه نمی کنید، لذا در نزد خدا قل یا اهل کتاب لستم علی شیء حتی تقیم و تورات و انجیل. اینها رو پیغمبر ابلاغ کرده. در قرآن آیات در مذمت اهل کتاب چقدر ما داریم؟ پس چطور در این آیه آمده است و الم تفعل فما بلغت رسالته؟ پیغمبر که این کارو کرده، لذاست نمیتونه این آیه مربوط به اهل کتاب باشه. تنها نکته ای که از شأن نزول این آیه باقی میمانه این است که این آیه مربوط به سفر حجۃ الوداع در غدیر خم هست که روایات متعددی از اهل سنت ناظر به این مسئله است. این تفسیر، تفسیر الدر المنصور، مهمترین و مبسوطترین تفاسیر روایی اهل سنت، مال جلال الدین سیوطی که از محدثین خبیر و پر اثر اهل سنت. ایشون در این تفسیر در جلد دوم صفحه 298 این روایت رو از ابن ابی حاتم، از ابن مردویه و ابن عساکر، از این سه محدث مهم به نقل از ابو سعید خدری نقل میکنه. نزلت هذه الآیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک بلغ ما انزل الیک من ربک علی رسول الله یوم قدیر خم فی علی ابن ابی طالب. اصلا در بحث علی کتاب نیست، در بحث کفار و مشرکین نیست، در روز قدیر خم این آیه نازل شده درباره علی ابن ابی طالب علیه السلام. روایت بعدی، ابن مردویه از عبدالله ابن مسعود صحابی بزرگوار پیغمبر اکرم نقل میکنه. کنا نقرأ علی عهد رسول الله یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. ما در زمان پیغمبر آیه رو اینطوری میخوندیم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا مولى المؤمنین. این رو به مردم ابلاغ کن که علی ابن ابی طالب بر مؤمنین ولایت دارد. و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. اگه اینو بر مردم نگی تو رسالت الهی تو انجام ندادی. والله یعصمک من الناس. نترس از مردم، نترس از کسانی که بر ولایت علی و حاکمیت او حسد می‌ورزند. توجه داشته باشید، معنی این روایت این نیستش که نعوذ بالله قرآن تحریف شده، یه عبارتی توش بوده ازش حذف شده. معنای این حدیث اینه که متفاهم از این آیه در زمان رسول خدا این بوده که این ابلاغ و این حکم درباره ولایت علی ابن ابی طالبه، نه اینکه این عبارت تو نص قرآن بوده و بعدن چی؟ بعدن حذف شده. روایاتی با این تعبیر ما تو احادیث سنی و شیعه متعدد داریم که معمولا محدثین ما اونها رو به این صورت تفسیر میکنند. کتاب دیگر کتاب شواهد و تنزیل هست، مربوط به حاکم حسکانی، از دانشمندان قرن پنجم اهل سنت، که این کتاب رو درباره آیات نازله در شأن امیرالمؤمنین علی علیه السلام او تنظیم کرده. از صفحه 250 به بعد ایشون روایات فراوان در این جهت نقل کرده که من بعضی از اونا رو براتون میخونم. حدیث 245، ابن عباس گوید که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک نزلت فی علی امر رسول الله. این آیه درباره علی نازل شده، خدا به پیغمبر دستور داده ان یبلغ فی، که این آیه رو در شأن علی ابن ابی طالب به مردم ابلاغ کند. فاخذ رسول الله به ید علی، پیغمبر دست علی ابن ابی طالب رو گرفتند. فقال و فرمودند من کنت مولا فعلی مولا اللهم وال من والاه و عاد من آداه. یعنی به طور کاملا مشخص نشانگر این مسئله است که این آیه از آیات روز قدیره. حدیث 247، عبدالله ابن ابی اوفا میگه از پیغمبر شنیدم یوم قدیر خم، در روز قدیر 18 ذی‌الحج سال آخر حیات پیغمبر، و تلا هذه الآیه، که پیغمبر این آیه رو تلاوت فرمودند، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، این آیه رو که خوندن، ثم رفع یده حتی یرا بیاض ابطیه، پیغمبر دست خودشون رو بالا آوردن تا جایی که سفیدی زیر بغل پیغمبر قابل رؤیت بود، ثم قال و فرمودند الا من کنت مولا فعلی مولا، اللهم وال من والاه و عاد من عادا، ولایت امیر المؤمنین رو به مردم معرفی کردند که هر کس تا کنون من ولی او بودم، من بر او ولایت داشتم، علی ابن ابی طالب پس از من ولی او خواهد بود. و بعد فرمودند اللهم مشهد، خدایا گواه باش که من این رو ابلاغ کردم. بنابراین برخلاف شأن نزولهای متعددی که فخرالدین رازی برای گمراه کردن مردم از معنای حقیقی این آیه احتمال میده و رقم اونها رو به 10 میرسونه، این آیه نازله در مکه نیست، علتشو گفتم، ناظر در ترور پیغمبر نیست، علتشو عرض کردم، ناظر در حوادث منا نیست، ناظر درباره اهل کتاب نیست، اونا رو نقد کردم. تنها شأن نزولی که با همه 5 مضمون بکار رفته در این آیه تطبیق کامل داره، بحث قدیر خم هست، که ای پیغمبر اون چرا که پروردگار تو به تو ابلاغ کرده، یعنی درباره ولایت علی ابن ابی طالب، این رو باید به مردم ابلاغ کنی، که اگر ابلاغ نکنی مسلم پیغمبر ابلاغ میکند. برای اهمیت بحث ولایت علی ابن ابی طالب، که اگر این رو به فرض محال ابلاغ نکنی هیچ چیزی از رسالت خودت رو تو انجام ندادی. چرا؟ چون ولایت علی حافظ زحمات نبوت توست. اون چرا که در نبوت، در توحید گفتی، در معاد گفتی، در اخلاق گفتی، در احکام گفتی، در هر موضوعی از موضوعات مربوط به قرآن و شریعت برای مردم بیان کردی، علی ابن ابی طالب دنبال کننده او و حافظ اونها خواهد بود. لذا اگر ولایت علی رو نگی، چیزی از دین و نبوت تو در میان مردم باقی نمیمانه. اینقدر ولایت علی اهمیت داره. از اینکه بعضی از مردم با ولایت علی مخالفت میکنن نترس، واهمه نداشته باش، ما تضمین میکنیم که اتفاقی نمیفته و اونها راه به جایی نخواهند برد. کما اینکه شما دیدید در روز قدیر اون چنون خداوند مطالب رو دقیق محافظت کرد و والله یعصمک من الناس، اون چنون دقیق پیاده شد، هیچ یک از منافقین و کسانی که با ولایت علی ابن ابی طالب مخالف بودند که بعداً به اهل سقیفه شهرت پیدا کردند، همه نفسها در سینه ها حبس شد و کمترین مخالفتی رو اونجا نتونستن ابراز کنن. یعنی خدا این تضمین خودشو به خوبی اجرا کرد و خداوند در پایان این آیه مخالفین ولایت علی ابن ابی طالب رو به دلیل مخالفت با حکم خدا با این عبارت معرفی می‌فرماید: ان الله لا یهدی القوم الکافرین. خدایا امر فرج امام زمان علیه السلام رو هر چه زودتر مقدر و میسر بفرما، اون بزرگواری که اجرا کننده ولایت آل محمد علیهم السلام در کل 5 قاره عالم خواهد بود.